بسم الله الرحمن الرحیم.
اما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی. رو ترجمه بکنیم تا به قسمت بعدی برسیم. فرمودن که حکم شرعی دو قسم، ظاهری و واقعی، ادله هم دو قسمن، اجتهادی و فقاهتی. حالا میخوان بفرماین که ما در علم اصول از هر دو بخش بحث میکنیم، هم از قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی واقعی قرار میگیرن و هم از قواعدی که در طریق استنباط حکم شرعی ظاهری قرار میگیرن. هر دو مباحث علم اصول دو دسته است. دسته اول منها بخشی از این مباحث ما یتکفل، اون اموری است که عهده‌دار است و متکفل است مر بحث کردن و گفتگو کردن از چیزهایی را، یعنی قواعدی را که واقع می شود نتیجه این چیزها و این قواعد در طریق استنباط حکم واقعی. همون مثالی که گفتیم امر ظهور در وجود دارد و ظهور هم حجته، نتیجه می دهد وجوب واقعی را، چون از آیه، از کتاب، از سنت، از اینا استفاده می کنیم، اونا به درد حکم واقعی می خواهد. و منها به بخشی از این مباحث، بخش دوم، ما یقع و اون چیزهاییست که واقع می شود در طریق حکم ظاهری، مثل بحث از اصل براءت. اصل براءت اینجا قابل جریان هست یا نیست؟ اگرم جاری باشد یا حکم ظاهری درست بکنه، حکم واقعی نیست. و یجمع الکل، جامع هر دو بخش جمع می کند تمام این مباحث را، این تعبیری که در تعریف آمده بود، وقوع این مباحث در طریق استنباط حکم شرعی. تمام اینها به درد حکم شرعی میخورن، حالا حکم شرعی واقعی باشد یا حکم شرعی ظاهری باشد. الا ما ذکرناه فی تعریف، این ادا، بعضی نسخه ها ادا دال داره، این غلطه. الا حرف جره. بنابر اون چی که ذکر کردیم ما او را در تعریف، که اونجا هم تعریف رو کلی گفتیم، استنباط الحکم شرعی، حکم شرعی اهم از این که واقعی باشد یا ظاهری باشد. موضوع علم الاصول. خب دومین مطلبی که در این مدخل بیان میکنن مربوط به بیان موضوع علم اصول. سوال این است که موضوع علم اصول چی؟ قبل از اینکه به این سوال جواب داده بشه، مقدمه ای را عرض میکنیم و اون مقدمه این که دانشمندان علم منطق اتفاق نظر داشتن از قدیم الایام تا به امروز بر اینکه حتما و جزما هر علمی و هر دانشی بایستی دارای یک موضوع خاصی باشه، موضوع معینی باشه که در اون علم در اطراف همین موضوع بحث میشه و گفتگو میشه و محور مباحث اون علم همین موضوع است. و میشه گفت که نقطه مرکزی این دایره، که اگر کل علم رو به یک دایره تشبیه بکنیم، نقطه مرکزی این دایره همان موضوع است که تمام این مباحث در اطراف او میچرخه، در اطراف اون موضوع. منطقیین میگفتن هر علمی باید موضوعی داشته باشد که در اون علم از عوارض اون موضوع بحث میشه، این عقیده شون. و بر همین اساس در کتابای منطقی میامدن اول موضوع مطلق العلم را روشن میکردن به این صورت که میگفتن موضوع و کل علمن ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی عبارت است از اون چیزی که بحث میشه در اون علم از عوارض ذاتیه همون چیز. مثلا شما در علم نحو از عوارض کلمه و کلام بحث میکنید، از موضوع علم نحو میشه کلمه و کلام. در علم کلام اصول دین شما از عوارض مبدأ و معاد و احوالات اینها بحث میکنید، از موضوع علم کلام میشد همون مبدأ و معاد. یا در علم فقه شما از عوارض افعال مکلفین بحث میکنید که کدوم کار واجبه، کدوم کار مستحبه، اینا، پس معلوم میشد موضوع علم فقه افعال مکلفین هست، کارهای اختیاریه که ما انجام میدیم. این رأی اونها بود، موضوع کل علم ما یبحث و فیهن عوارض ذاتی. و بعد در همین اساس می آمدن در منطق هم یه موضوعی رو درست می کردن، می گفتن موضوع علم منطق هم عبارت است از معرف و حجت. ما در علم منطق از این دو چیز، از عوارض معرف بحث می کنیم در بخش تصورات، و از عوارض حجت بحث می کنیم در بخش تصدیقات. این حرف اون رأی منطقی. البته هیچ دلیل متقنی هم بر این امر ندارم که حتما باید هر علمی دارای موضوعی باشه و در اون علم از عوارض همون موضوع بحث بشه. آقایان اصولیین قدیم هم تا زمان صاحب کفایه آخوند خراسانی، اینها همشون از منطقیین پیروی می کردن و به پیروی از منطقیین معتقد بودن که علم اصول هم باید یه موضوع خاصی داشته باشه، که ما در علم اصول از اول تا به آخر در اطراف همین موضوع و در احوالات همین موضوع باید بحث بکنیم. رأیشون این بود. روی همین عقیده می آمدن برای علم اصول موضوع می تراشیدن، موضوع درست می کردن. یه عده که اکثر علما باشن می گفتن موضوع علم اصول فقه همین ادله اربعه هست: کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل. ما در علم اصول از احوالات این چهارتا بحث میکنیم: احوالات کتاب، ظواهر قرآن، اوامر قرآن، نواهی قرآن و همینطور احوالات سنت، اجماع، حکم عقل. این یه نظر بود. یه عده دیگری از علما میگفتن موضوع علم اصول عبارت هست از همین چهارتا ادله اربعه به اضافه استصحاب. اون را هم یک دلیل جدا ذکر میکردن که مرحوم محقق در کتاب معتبر این نظر رو داده، گفته موضوع علم اصول پنج تاست، پنج امره: کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل و استصحاب. یه عده از اهل سنت هم میگفتن موضوع علم اصول این پنج تاست به اضافه قیاس و استحسان، هفت تا میشمردن. قیاس و استحسان هم که دوتا منبع هست در نزد اهل سنت و در جای خودش در همین کتاب انشاءالله معانی این کلمات میاد. اونا میگفتن موضوع علم و اصول عبارت از این هفت امر. به هر حال تلاش میکردن که یه موضوعی برای علم و اصول درست بود. این رأی متقدمین بوده. اما از زمان آخوند صاحب کفایه تا به امروز متأخرین میگن که نه، ما هیچ دلیلی نداریم، هیچ برهانی نداریم که حتما باید هر علمی یه موضوع داشته باشه که در اون علم در اطراف همون موضوع بحث بشه. چنین چیزی مسلم نیست. اون چی که هست این است که باید یه قدر جامعی ما بین مسائل یک علم وجود داشته باشه، یه قدر مشترک که تمام این مسائل به اونجا برگردن و در اون قدر جامع شریک باشه. و معتقد هستن که اون قدر جامع عبارت هست از غرض و هدف. هر علمی هدفی رو دنبال بکنه، تمام مسائلی که ما را در جهت رسیدن به اون هدف و به اون غرض یاری بکنن، میگیم این جزء مسائل این علم هست، حالا داخل در این موضوع باشد یا داخل در این موضوع نباشد. این که بیایم بگیم حتما موضوع علم و اصول فلان چهار تاست یا پنج امر یا هفت امر، هیچ دلیلی برش ما نداریم، نه آیه، نه روایت، نه حکم عقل، نه برهان، هیچ دلیل مسلمی بر این نیست. میتونیم بگیم که یه قدر جامع، قدر مشترک باید بین مسائل یک علم باشد که تمام این مسائل در اون جهت با هم دیگر شریک باشد. اون قدر جامع عبارت است از همون هدف و غرض. هر علمی هدفی رو دنبال میکنه، غرضی رو دنبال میکنه. هر مسئله‌ای که مستقیما در جهت این هدف باشه، ما رو به این غرض برساند و کمک بکند، بگیم این جزء مسائل این علم. این رأی متقدمین و رأی متأخرین. اونا میگفتن حتما باید موضوع داشته باشه و تلاش میکردن بگن موضوع چنین است و چنان است. متأخرین میگن نه، لازم نیست هر علمی موضوعی داشته باشد، کافی است که در یک هدف و در یک غرض این مسائل مشترک باشد. با ابسین مقدمه، مرحوم مظفر در این کتاب از متأخرین پیروی کرده. ایشون هم نظرش این است که علم و اصول موضوع معینی نداره که بگیم این چهارتاست یا این پنجتاست یا بیشتره یا کمتره، موضوع معینی نداره. دلیلی هم برش نیست که منحصر به این چهارتا باشه. قدر مسلم این است که ما در علم و اصول از یک سلسله مسائل پراکنده و مسائل گستردهی بحث میکنیم که این مسائل تماما ما رو در یک هدف یاری میکنن، برای رسیدن به یک مقصد کمک میکنن، وسیله هستن برای اون مقصد. و اون هدف و مقصد عبارت از استنباط حکم شرعی. بنابراین به نظر ما علم و اصول موضوع خاصی دیگه نداره. موضوعات شتا، مسائل پراکنده مورد بحثه و این مسائل پراکنده تماما ما رو به یک هدف میرسانن و اون استنباط حکم شرعی که هدف اصلی هم این. این هم مطلب دوم که مربوط به بیان موضوع باشه، جوابش منفیه. علم و اصول موضوع خاصی ندارد. مطلب سوم مربوط میشه به بیان فایده علم اصول. خب این یه سوال طبیعی است که هر انسانی، هر متعلمی و جوینده علمی وارد هر علمی که میشه میخواد بدوند که فایده این علم چیه، چه مقدار اهمیت و ارزش داره، تا به همون مقدار براش مایه بگذاره، وقت بگذاره، تلاش بکنه. لذا این سوال به صورت طبیعی پیش میاد که حالا علم اصول چه فایده ای داره، چه دردی رو از دردهای ما مداوا میکنه، به درمان میرسه. جواب این سوال رو با ذکر مقدماتی بر اون مظفر بیان میکنه. یه مقدمه این است که همه میدانیم که در محدوده وجود ما دو دسته از افعال و کارها هست. یه دسته افعال غیر اختیاریه، کارهایی که در اختیار ما نیست، جبره، ما بخواهیم یا نخواهیم اون کار انجام میگیره. مثلا قلب انسان مرتب میزنه، ضربان قلب در اختیار ما نیست. نبض انسان مرتب میزنه، این در اختیار ما نیست، بخواهیم یا نخواهیم. اینجور نیست که من اراده کردم نبضم متوقف بشه، این اختیاری به ارادی نیست. خون در بدن انسان در جریانه، بخواد یا نخواد جبره. سلول های هر قسمتی از بدن فعالیت میکنن، کار خودشونو میکنن، من اراده بکنم یا نکنم، بخواهم یا نخواهم. این یه سری کار هست که در وجود ما و در محدوده وجود ما انجام میگیره، اختیاری هم نیست. بخش دوم افعالی است که از ما صادر میشه و در محدوده وجود ماست و اختیاری هم هست، ارادی هم هست، تابع اراده ماست. مثل که بنده چشم باز میکنم و رنگ ها رو میبینم، یه چیز ارادیه، اگر نخواسته باشم نمیبینم، نگاه نمیکنم. من صداها رو میشنوم، یه چیز ارادیه، خواستم گوشم رو، قوه سامعم رو به کار میبندم، نخواستم. من مزه ها رو میچشم، چیز اختیاری، خواستم میچشم، نخواستم نه. من مثلا بوی ها را استشمام میکنم، من صحبت میکنم، من حرف میزنم، چیز میخورم، راه میروم، اینا کارهای اختیاری است. گفتن، خوردن، خوابیدن، تحصیل علم، تجارت، امثال ذلک، تمام اینا یک سری کارهای اختیاری است. بنابراین مقدمه اول این شد که ما دو دست افعال داریم، افعال غیر اختیاریه که جبر است، بخش دوم هم افعال اختیاریه. این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که بر حسب روایات متواتری که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده، کارهای اختیاری که از ما صادر میشه، ما من فعل اختیاری الا وله حکم من الاحکام، هیچ کار اختیاری کوچک یا بزرگ نیست جز این که در شرع مقدس یه حکمی داره، یا واجب هست انجامش، مثل این که نماز میخونیم مثلا، روزه میگیریم، کار اختیاری واجب، یا حرام هست، مثل این که غیبت نباید بکنیم، دروغ نباید بگیم، تهمت نباید بزنیم، شراب نباید بخوریم و همسال و زالی، یا مستحب، یا مکروه است، یا مباح، یکی از این احکام رو داره. پس مقدمه ثانی هم این شد که بر حسب روایات فراوان همه کارهای اختیاریه‌ای که از ما صادر میشه الا ولابد محکوم به حکمی از احکام شرعیه هست، یا محکوم به وجوبه، یا محکوم به حرمت هست، یا احکام دیگه. اینم دو موقع. مقدمه سوم این است که خب باز هم همه میدونیم که این احکام شرعیه، این واجب و حرام که افعال ما دارن متصف هستن، بخشی کمی از این احکام، 5% از این احکام، جزء ضروریات و بدیهیات، یا از ضروریات دین هست که همه مسلمان ها میدونن، زین که شیعه و سنی قبول دارن که نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، کسی ممکنه، یا از ضروریات مذهب ما که فقط شیعه قبول داره، مثل این که ما معتقد به تقیه هستیم، تقیه در دین ما هست، یا ما معتقد هستیم که قیاس باطله، یا وضو گرفتن مثلا باید از بالا به پایین باشه، این از ضروریات مذهب شیعه است. سنی ها این چیزها رو قبول نداره. به هر حال یه اموری از این قبیل هست، جزء ضروریات و بدیهیات، یا ضروریات دین شیعه و سنی قبول دارن، یا مذهب که فقط شیعه قبول دارن. این امور البته احتیاج به استدلال نداره، احتیاج به بحث و گفتگو نداره، چون بدیهی است. بدیهیات ما فوق استدلاله، حاجتی به استدلال نداره، همه قبول دارن، منکری نداره. ولی از اینها که بگذاریم، 95% احکام شرعیه جزو احکام استدلالیه، جزو احکام نظری هستن، یعنی باید مجتهد بنشیند استدلال بکنه تا به نتیجه برسه. مثلا همین اقامه در اسلام واجب هست یا نه، حکم بدیهی نیست، اختلاف دارن، یه عده میگن واجبه، یه عده میگن واجب. شرب توتون در اسلام حرام هست یا حرام نیست، یه حکم بدیهی نیست، اختلافیه. نگاه کردن به نامحرم در اسلام حلال هست یا حرامه، یه حکم بدیهی. و امثال و ذالک فراوانه که کتاب شرح لمعه را حداقل انسان نگاه بکنه، از اول طهارت تا آخر دیات اون همه مسائل اختلافی. اگر دو تا مسئله ضروری هست، 1001 مسئله نظری و استدلالیه که مورد بحث، مورد اختلاف. خب بنابراین احکام شرعی هم شدن دو دسته، احکامی که ضروری هستن و احکامی که نظری هستن، احتیاج به استدلال دارن، بدون استدلال به دست انسان نمیاد. حالا چی شد؟ از این مقدمات نتیجه بگیریم. علم شریف اصول فقه تنها علمیست که نوشته شده و تدوین شده برای یاری کردن مجتهد و کمک کردن مجتهد بر استدلال بر این بخش احکام. این بخش احکام که 95% عمده احکام هستن، بدون استدلال به دست نمیاد، راه استدلالش و اصول به انسان یاد میده، از این طریق باید بره. پس سوال این شد که علم اصول چه فایده ای داره؟ جواب سوال با این مقدمات اینه، فایده علم اصول این است که ما رو کمک میکنه، استعانت میبخشد در استدلال بر احکام شرعیه. کسی اگر اصول خونده باشه میتوند اجتهاد بکنه، قدرت استنباط پیدا میکنه. کسی هم اصول نخونده باشد، هرچه هم ادعاش زیاد باشه، نمیتوند احکام شرعیه را استنباط بکنه. اینم فایده اساسی علم اصول. مطلب چهارمی که در این مدخل ذکر میکنن و آخرین مطلب هم هست، راجع به تقسیم بندی مباحث علم اصول. این که عرض کردیم متأخرین نوعا سه امر رو میارن، تعریف و موضوع و بیان فایده، دیگه بیان تقسیم بندی رو ذکر نمی کنن. ولی این که ایشون تقسیم بندی رو اینجا اضافه کردن، امر چهارم، سری داره، نکته ای داره. نکتش این است که تا زمان استاد مرحوم مظفر، که مرحوم اصفهانی باشد، معروف به کمپانی، تا زمان استاد ایشون، آقایان می آمدن مباحث اصول را به دو دسته تقسیم می کردن. بخش اول مباحث الفاظ و بخش دوم مباحث غیر الفاظ، مباحث عقلیه کلن. این یه دو بخش کلی اینجور درست می کردن و بحث می کردن. مباحث هم خیلی قاطی بود، یعنی یه چیزایی که مال بخش اول بود در بخش دوم می آوردن، چیزایی که مال بخش دوم بود در بخش اول می آوردن، خلط می کردن. مرحوم اصفهانی کار تازه‌ای که کردن این بود که مباحث اصول را به 4 بخش تقسیم کردن، نه به 2 بخش. و البته ایشون موفق نشد که این 4 بخش را تکمیل بکنن. شاگرد ایشون مرحوم مظفر صاحب این کتاب آمده در این کتاب اصول بر همین اساس پیش رفته، این مباحث اصول رو به چهار بخش کرده طبق نظر استادش. لذا یه تقسیم بندی جدید و نوی هست، بر همین اساس لازم بود که در ابتدا اینم ذکر بشه، تعیین بشه. در این تقسیم بندی ایشون مباحث اصول را به چهار بخش تقسیم میکنن. کتابشون هم چهار بخش داره، چهار جزء داره. بخش اول مربوط است به مباحث الفاظ. در این بخش ما بحث میکنیم از معانی الفاظ کلمات و از ظهورات الفاظ. مثلا بحث میشه که صیغه از ظهور در چه معنایی داره؟ وجوب، استحباب یا معنای دیگه؟ صیغه لا تفعل ظهور در چه معنایی داره؟ دلالت بر حرمت میکنه، دلالت بر کراهت میکنه یا معنای دیگه؟ جمله شرطیه ظهور در چه معنایی داره؟ مشتقات اسم فاعل، اسم مفعول و امثال ذلک ظهور در چه معنایی دارن؟ الفاظ عموم ظهور در چه معنایی دارن؟ مطلق ظهور در چه معنایی داره و امثال ذلک؟ این یک بخش. بخش مباحث الفاظ که بحث میکنه از معانی کلمات و از ظهورات الفاظ، اونم یه بحث کلی من جهت عامتن، یعنی بحث ما اختصاص به اوامر و نواهی کتاب و سنت نداره. الفاظ کتاب و سنت رو نمیخوام روشن بکنیم، بحثمون کلیه. حالا این امر در لسان قرآن آمده باشد یا در لسان یک فرد دیگه، یه مولای عرفی نسبت به عبدش، اون امرش ظهور در چی داره، نهیش ظهور در چی داره. پس بحثمون کلیست، ولی هدف اصلی ما دانستن عرض میشد که معانی الفاظ کتاب و سنت، اونا رو میخوام روشن بکنیم، اما بحث ما اختصاص به کتاب و سنت هم نداره. این یک بخش. بخش دوم مربوط به مباحث عقلیه هست که در این بخش بحث میشد از لوازم و آثار یک سلسله احکام شرعیه. مثلا بحث میکنیم که حالا اگر عقل گفت فلان امر حسنون، آیا لازمش این است که شارع هم بگد واجبون، لوازم، لازمه این حکم؟ اگر عقل گفت فلان امر قبیح است و ناپسنده، آیا لازمش این است که شارع هم بگد هازا حرامون یا همچه لازمه ای نداره؟ بحث از لوازم احکام. حالا فرقی نمی کند که اون حکم حکم عقلی باشد، عقل میگه حسنون، لازمش این هست یا نیست، یا اون حکم یا حکم شرعی باشه. شارع گفته از ذل مقدمه واجبه، آیا لازمش این است که مقدماتش هم واجب باشه یا نه؟ بحث از لوازم. آیا بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ آیا بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ آیا بین وجوب فلان عمل و حرمت ضد اون عمل، که هر چیزی واجب شد ضدش باید حرام باشه تا بشه اینو انجام داد، تفصیلا بحثش میاد حالا سربسته، بین وجوب فلان عمل با حرمت ضدش تلازم هست، ملازمه هست یا نه؟ که اگر این واجب شد لازمش این باشد که ضدش حتما حرام باشد. آیا بین نهی و فساد ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ که هر کجا نهی بود بگیم لازمش این است که این عمل فاسد هم باشه، باطل هم باشه، انجام دادیم اثری برش مترتب نباشه. اینم یک بخشه. بحث میکنیم از لوازم احکام، اون حکم هم از این که حکم عقلی باشد لوازمش مورد بحثه، یا حکم شرعی باشد. شارع گفته ذل مقدمه واجب، آیا لازمش این است که مقدماتشون واجب باشد یا نه؟ اینم تحت عنوان ملازمات. بخش سوم مربوط به مباحث حجت میشه، مباحث حجت. در این بخش ما بحث میکنیم از حجج و ادله که چه اموری شرعاً از دیدگاه شرعی حجیت و دلیلیت بر حکم شرعی دارن و چه اموری حجیت ندارن، نمیتونن دلیل باشن. مثلا بحث میشد که آیا خبر واحد ثقه حجت بر حکم شرعی هست یا حجت نیست؟ آیا ظاهر قرآن حجیت داره در حق ما یا حجیت نداره؟ آیا اجماع منقول حجت هست یا حجت نیست؟ آیا شهرت فتوایی حجت هست یا حجت نیست؟ آیا قیاس و استحسان حجیت دارد یا حجیت نداره؟ و امثال ذلک. بحث میشد از این امور که آیا این چیزها حجت و دلیل هستن یا حجت نیست.
اون اموری که ثابت شد حجتون دلیلیت دارن میشه به توسط اون حکم شرعی رو استخراج کرد، مثل خبر ثقه، ظواهر کتاب، امثال زار. اون اموری هم که ثابت شد که حجت نیستن دیگه نمیشه به توسط اون حکم شرعی را استنباط کرد، مثل شهرت فتوایی حجت نیست به نظر ما، اجماع منقول به نظر ما حجت نیست، قیاس حجت نیست، استحسان حجت نیست. اینم تفصیلا در جای خودش انشاءالله میاد. اینم بخش سوم. بخش چهارم مربوط است به مباحث اصول عملیه یا ادله فقاهتیه که اشاره شد. در این بخش هم ما بحث میکنیم از این که حالا اگر مجتهدی دستش از ادله کوتاه شد، دسترسی به دلیل اجتهادی نداشت، وظیفش چیه؟ وظیفش رجوع به همین اصول عملیه هست. این اصول مرجع و پناهگاه مجتهد است در هنگامی که دستش از ادله کوتاه شده. هیچ دلیل اجتهادی از کتاب و سنت و اجماع و عقل که نداشت، ناچار میشد از اصل براءت استفاده بکنه، از اصالت الاحتیاط استفاده بکنه تا متحیر نباشه. اینم مباحث اصول عملیه است که مجموعش چهار اصله: اصل براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب. این مباحث اصلی کتاب. بعد می فرماید که یه خاتمه هم ما برای کتابمون قرار دادیم که در اون خاتمه از تعارض ادله بحث میکنیم. حالا اگر آمد و ما در یک مسئله برخورد کردیم به دو تا روایت، یه روایت میگه هازا واجب، راویش هم معتبره، یه روایت میگه هازا لیس به واجب، راویش هم معتبره، خب اینا متعارض میشن، اون میگه واجب، این میگه نه واجب نیست. تعارض دلیل این پیش آمد چه باید بکنیم؟ اونجا قانون چیه؟ دوتا دلیل متعارض مساوی باشن چه حکمی داره؟ یکی رجحان داشته باشد بر دیگری چه حکمی داره؟ اینم یه بحث علاهده در خاتمه کتاب تحت عنوان تعارض ادله. با این حساب باید بگیم که مباحث این کتاب در پنج جزء منعقد میشه، چهار جزء اصلی و یک خاتمه به عنوان جزء پنج. البته این آخرین نکته رو عرض بکنیم، در اینجا میگن که بحث تعارض ادله رو به عنوان جزء پنجم میاریم، به عنوان یه خاتمه میاریم، ولی انشالله به مباحث حجت به جزء سوم که رسیدیم اونجا رأیشون عوض میشه. اونجا میفرماید که با دلیل اثبات میکنن که مباحث تعارض ادله جاش در همین مباحث حجته، یکی از مباحث حجته و همونجا مطرح میکنن به عنوان بحث نهم از مباحث حجت. دیگه یه بحث جدایی در خاتمه ذکر نمیکنن، برخلاف مرحوم آخوند در کفایه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل، مرحوم صاحب معالم در معالم، که اینا این بحث رو به عنوان یه خاتمه ذکر میکردن. ایشون معتقد است که نه، اینم داخل در مباحث حجته، به خاتمه کتاب دیگه به حساب نمیاد. الان اینجا میگن پنج جز داره کتاب، ولی در مباحث حجت روشن میشد که نه، کتاب همین چهار جز رو بیشتر نداره: مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث حجت و اصول عملیه. این تمام کلام راجع به مدخل که راه ورود برای مباحث کتاب. اجمالا با موضوع آشنا شدیم، با تعریف آشنا شدیم، با فایده آشنا شدیم، با تقسیم بندی مسائل آشنا شدیم. یه کلیاتی است که راهگشا است، با این مطالب وارد میشن در مباحث کتاب. البته باز هم قبل از اینکه وارد بشن در مطالب اصلی علم اصول، مقدمتاً 14 مطلب رو برای ما ذکر میکنن. جای این مطالب در کتب لغت و در کتب ادبیات عرب، صرف و نحو و معانی و بیان و اونجا باید بیان بشه، ولی میفرماید چون این مباحث در اون کتب یا اصلاً مطرح نشده یا به صورت ناقص و مختصر مطرح شده، اصولین مقدمتاً اینا رو بحث میکنن، مفصلاً بحث میکنن، چون به دردشون میخوره در مباحث اصول، تا برسیم به اون بحث مقدم. موضوع و علم الاصول، این مطلب دوم هست که بیان موضوع علم اصوله. میفرماید که ان هذا العلم غیر متکفل، به نظر ما، به نظر متأخرین، این علم شریف اصول عهده‌دار نیست و متکفل نیست مر بحث کردن از موضوع به خصوصی را، که حتما بگه موضوعش این چهار دلیل هست یا بیشتره یا کمتره، نه موضوع خاصی نداره. بل یبحث و بحث میکند این علم ان موضوعات شتا، موضوعات پراکنده، قیاس هم بحث میشد، استحسان هم بحث میشد، شهرت فتوایی هم بحث میشد، اجماع منقول هم بحث میشد، خیلی چیزا از موضوعات شتا و پراکنده، مسائل مختلف که تشترک و کلها، تمام این مسائل با همه موضوعات مختلفی که دارن در یک هدف و در یک قدر جامع مشترکن، مشترک هستن تمام این مسائل، فی غرضنا المهم، در غرض ما، اون غرض اصلی منها، از این علم هدف اصلی ما رو تأمین میکنن. پس ما در علم اصول از موضوع خاصی بحث نمی کنیم، محدودم نمی کنیم خودمونو به ادله اربعه، به این چهارتا، هر موضوعی که بتوند ما رو در این هدف کمک بکنه، به درد استنباط حکم شرعی بخورد، اونو ما میاریم و مطرح میکنیم، بحث میکنیم که آیا به درد میخورد یا نه. کل مشترکن تمام این موضوعات و مسائل در هدف مهم ما از این علم، و هو و اون غرض مهم و هدف اصلی استنباط الحکم شرعی، هر مسئله ای که در این جد ما رو کمک بکنه اون میشه جزء مسائل علم اصول، داخل در این موضوعات ذکر شده باشد یا نباشد. با این محاسبه فلا وجه، هیچ دلیلی نیست و هیچ وجهی وجود نداره برای قرار دادن موضوع این علم اصول را خصوص ادله اربعه که مشهور علما اینجور گفتن، گفتن موضوع علم اصول منحصر میشد به ادله اربعه فقط نبیشتر، و هی الکتاب و سنت و اجماع و عقل. تازه خود اینها دو دسته میشن، که اینها از خارج هم عرض نکردیم چون جای بحثش اینجا نیست. خود اینها دو دسته میشن، یه عده میگن موضوع علم اصول ذوات این ادله اربعه هست، ذات الکتاب و ذات السنت و ذات الاجماع و ذات العقل. یه عده میگن موضوع علم اصول این ادله اربعه هستن با وصف دلیلیت و حجیت. این خودش دو نظره که مرحوم مظفر در اوائل مباحث حجت در جزء سوم اونجا مطرح میکنن، ما همونجا بحث میکنیم، البته در کفایه همینجا در اول کتاب ذکر شده، ولی ایشون در مباحث حجت میارن. همین هایی هم که میگن ادله اربعه دو دسته شدن، یه عده میگن ذوات این ادله، ذات و کتاب موضوعیت داره، ذات و سنت قطع نظر از وصف دلیلیت، یه عده میگن ادله اربعه با وصف دلیلیت. حالا دعواشون چیه، نتیجهش چی میشه، در جای خودش. این یک نظر، نظر مشهور اینه. قول دیگری که هست اینه، او به اضافت الاستصحاب، این رأی مرحوم محقق در معتبر هست، محقق اول در معتبر صفحه پنجم معتبر اینجور گفته، گفته موضوع علم اصول ادله اربعه هست به اضافه استصحاب که میشه پنج تا. قول سومی که هست که قول اهل سنت، او به اضافه القیاس و الاستحسان، اهل سنت میگن موضوع اون پنج تا به اضافه این دوتا، قیاس و استحسان. این هم انشاءالله تعریفاتش در باب همون مباحث حجت خواهد آمد. فصل هشتم اون مباحث تفصیلا مربوط به قیاس و استحسان و عناوین دیگر اونجا میاد. کما سن المتقدمون، لا وجه که ما موضوع را اون چهارتا قرار بدیم، یا استصحاب را اضافه بکنیم بگیم پنجتا، یا این دوتا را اضافه بکنیم بگیم هفتا، هیچ کدوم دلیل نداره، اون چنان که انجام دادن متقدمین، یعنی اونا اینجور قرار دارن، اونا میگفتن باید موضوع داشته باشد، و موضوع یا این چهارتا یا پنجتا یا اون هفتا. بلا حاجت الال التزام، ما نیازی نداریم به این که ملتزم بشیم و به عهده بگیریم، به ان العلم لابد لهو، به این که هر علمی و هر دانشی لابد لهو، چاره ای نیست برای این علم من موضوع، این حتما باید موضوعی داشته باشد، که یبحثو ان عوارض ذاتیه فی ذلک العلم، گفتگو میشد از عوارض ذاتیه اون موضوع در اون علم، از احوالات اون موضوع، مثل همین که مثلا فعل ما عناوین و احوالاتی میتونه داشته باشه، واجب باشد، حرام باشه، این احوالات و عوارض، محمولات رو میگن عوارض. مثلا کار ما موضوع هست، صلات کار منه، این میشه موضوع، واجبان یا حرامان یا مستحبان میشه محمول، اینا رو میگن عوارض، عوارضی که بر این موضوعات عارض میشه. ما نیازی به این چیزا نداریم که بگیم هر علمی احتیاج به یه موضوعی دارن، یا که در اون علم از عوارض اون موضوع و از احوالات اون موضوع بحث میشه، نیازی به این نیست، چون دلیل نداره. کما تسالمد، چنان که تسالم به معنای اتفاق نظره، چنان که اتفاق نظر پیدا کرده علیه بر این التزام، کلمت المنطقیین یعنی گفتار منطقیین که از خارج مقدمتا گفتن، اونا اتفاق نظر دارن که هر علمی باید دارای موضوعی باشد و در اون علم در احوالات همین موضوع بحث بشه. ما دیدیم که هیچ دلیلی بر این امر نیست. لا حاجته که ما ملتزم بشیم که هر علمی موضوعی دارد، اونچنان که ملتزم شدن منطقیین و اتفاق نظر دارن در این التزام. چرا لا حاجته؟ این فإن دلیل اون لا حاجته است، ما نیازی به این التزام نداریم. چرا؟ فإن هذا چنین التزامی، چنین التزامی و تعهدی لا ملزم له، نه ملزمی دارد که خدا گفته باشه تعبدن ملزم بشید ما ملزم بشیم، ولا دلیل علیه که عقل ما را قانع بکنه، برهانی هم نیست که ما قانع بشیم و ملزم بشیم. بنابراین حرف خودمون رو میزنیم، ما در هر علمی یه هدفی رو دنبال میکنیم و هر مسئله و موضوعی هم که ما را در این هدف یاری بکند، اون رو جز مسائل این علم میدونیم، منحصر به یکی و ده تا و صد تا هم دیگه نیست. مطلب سوم، فایده علم اصول. عرض کردیم که به طور طبیعی هر انسانی در هر علمی این سوال براش مطرح است که این علمی رو که من میخوام شروع بکنم چه نفعی داره، چه فایده‌ای داره. اینو میخوان روشن بکنم با این مقدمات. ان کل متشرع، یه مقدمه این شد که افعال ما دو بخش اختیاریه و غیر اختیاریه که جبری است. مقدمه ثانی این است، هر انسان متشرع و مسلمانی که شریعت اسلام رو قبول کرده و متدین به این دین شده، یعلم این رو میداند، انهو این که شنچین است، ما من فعل من افعال الانسان الاختیاریه، نیست هیچ کاری از افعال ما انسان ها، اونم افعال اختیاریمون، خرج افعال غیر اختیاریه که جبری هست، مثل همون جریان خون و حرکت قلب و ضربان نبض و اینها، اینا در اختیار ما نیست و حکم به حکمی هم نیست. افعال اختیاریه ما مثل نماز خوندن، روزه گرفتن، غذا خوردن، نگاه کردن، این چیزا، ما من فعل من افعال اختیاریه ما انسان ها الا ولهو، جز این که برای اون فعل حکمی هست و دستوری هست در شریعت اسلامیه المقدسه، در دین مقدس اسلام. این از روایات متواتر برمیاد که حتماً کارهای اختیاری ما حکمی داره. من وجوب، بعضی از افعالی که ما انجام میدیم واجبه، مثل همین روزه ای که میگیریم، نمازی که میخونیم واجبه. او حرمت، بعضی کارهای ما حرام است، مثل شرب خمر، غیبت کردن، امثال ذلک. او نحو، این دو تا از احکام خمسه، بعضی کارهای ما مستحبه، بعضیاش مکروه است، بعضیاش هم مباح. این دو مقدمه. مقدمه سوم، و یعلم ایزن، باز اون متشرع و اون متدین به دین میدوند، مسلمان میدوند، توجه دارند، ان تلک الاحکام، این احکام شرعیه، واجبات، محرمات و امثال ذلک، لیست کلها معلومتن لکل احد بالعلم ضروری، این چنین نیست که همش از بدیهیات باشه و همه بدونند، نه 5% از بدیهیات و ضروریات یا ضروریات دین، عرض کردیم که شیعه و سنی قبول دارن، یا ضروریات مذهب که فقط شیعه قبول داره، اینا احتیاج به استدلال نداره، ولی 95% احکام احتیاج به استدلال داره، ضروری و بدیهی نیست. هر مسلمانی میداند که این احکام شرعیه نیست تمامشون معلوم و دانسته شده برای تمام انسان ها به علم ضروری و بدیهی، یعنی اینجور نیست که همه ما همه احکام رو به ضروره بدونیم، نه، بعضی از احکام رو به ضروره میدونیم، اکثر احکام بدیهی و ضروری برای ما نیست. خودشونم میگن اینجور نیست که تمام اینها بدیهی باشه، بلکه احتاج اکثرها، بلکه محتاج از اکثر این احکام، 95% این احکام به منظور اثباتشون، اثبات این احکام محتاج از الى اعمال نظر، محتاج از الى اعمال نظر، به کار بردن فکر و اقامت دلیل و اقامه کردن دلیل و استدلال، دلیل میخواد، زحمت میخواد. ای انها، منظورمون اینه، میخوام بگیم که انها یعنی این احکام، اکثریت این احکام از علوم و دانش های نظری و استدلالیه، که با نظر و استدلال حاصل میشه، بدون استدلال نصیب انسان نمیشه. خب این مقدمات سگانه رو که داشتیم به دست آوردیم و حالا نتیجه میگیریم و علم الاصول و العلم، ما اکثر احکامون باید با استدلال به دست بیاد. کدوم علم است که این استدلالات رو به ما یاد میداد؟ علم اصول. علم اصول فقه هو العلم الوحید، علم یگانه و یکتاییست که المدون، تنها علمیست که تدوین شده به رشته تحریر در آمده برای استعانت و کمک جستن به این علم بر استدلال کردن بر اثبات احکام شرعیه. به واسطه قواعد این علم ما میتونیم اثبات بکنیم فلان امر واجبه، فلان امر حرام است، تا وظیفمون رو روشن بکنیم. بنابراین ففائده تو ففائده تفریع است متفرع بر این مسائل. پس فایده اون علم اصول اذن در این هنگام با این بیانات الاستعانت، کمک جستن و یاری کردن بر استدلال کردن مجتهد است برای احکام شرعی از رای ادلهشون. دیگه مجتهد میتوند بفهمد که از کجا باید استفاده بکند وجوب را، از کدوم آیه، به چه کیفیت، اینا را از علم اصول میشه در آورد. مطلب چهارم تقسیم و ابحاثه، تقسیم بندی مباحث علم اصول فقه. تنقسم مباحث هذا العلم الى اربعه اقسام. تقسیم میشه مباحث علم اصول به نظر ما به چهار دسته، به چهار بخش. گفتیم به نظر متقدمین دو دسته بوده، مباحث الفاظ و غیر الفاظ همین سربسته، ولی ایشون آمده به تبعیت از استادش چهار بخش کرد. بخش اول عبارت است از مباحث الفاظ و هیه، و این مباحث الفاظ تبحث و گفتگو میکند و بحث میکند عن مدالیل الالفاظ، مدلول کلمات، مدلول امر، مدلول نهی، مدلول فلان، و به عبارت دیگر از ظواهر الفاظ، امر ظهور در چی داره، نهی ظهور در چی داره، اینا روشن میشه. خودشون هم مثال میزنن، بحث میکند از مدالیل الفاظ و ظواهر، اینا عطف تفسیر ظواهر کلمات، من جهت عامه، از یک جهت کلی توضیح دادم. یعنی این بحث ما اختصاص به اوامر کتاب و سنت نداره، ما مطلق بحث میکنیم که اگر امری از آمری به یک مأموری صادر شد ظهور در چی داره، بخواد این امر از خدا و رسول باشد که مورد بحث ماست، یا این امر از یه مولای عرفی باشه نسبت به عبدش، هیچ فرقی نمی‌کنه. بحثمون کلیست چه الفاظ وارده در کتاب و سنت و یا غیر اینها، البته هدف اصلی ما روشن کردن حکم این الفاظ، الفاظ کتاب و سنت. نظیره، مثال میزنن، نظیره بحث کردن از ظهور صیغه افعل در وجوب، حالا این افعل در قرآن و سنت باشد یا در کلام مولای دیگری باشد، و همینجور ظهور صیغه نهی و لا تفعل در حرمت در هر کجا باشد، این ظهور در حرمت داره یا نداره، اینا رو، و نحو ذلک. مثلا مطلق ظهور در اطلاق دارد یا ندارد، جمله شرطی ظهور در مفهوم دارد یا ندارد، مشتقات اسم فاعل و اسم مفعول ظهور در چی دارند، اینا یک به یک روشن میشه. بخش دوم المباحث العقلیه، مربوط به مباحث عقلیه است که عقل در اونجا حاکم به ملازمه هست، و هیه به این مباحث عقلیه ما اون مباحثی است که تبحث و گفتگو میکند از لوازم احکام. عقل شما یه حکمی کرده، آیا لازمه این حکم عقلی فلان حکم شرعی هست یا نیست؟ شرع مقدس یه حکمی کرده، آیا لازمه این حکم شرعی فلان حکم شرعی دیگر هست یا نیست؟ اینا بحث میشه. از لوازم احکام، چه احکام شرعیه و چه احکام عقلیه، فی انفسها، فی انفسها را خودش بعد بناده، لوازم احکام فی ذاتها، یعنی چه؟ ولو لم تکن، ملاحظه بفرمایید، یا این حکم شرعی رو شما از دلیل لفظی به دست آوردید از آیات و روایات. مثلا آیه گفته است که این نماز واجبه و نماز هم مقدماتی داره، بعد بحث میکنیم که آیا لازمه وجوب این ذل مقدمه، وجوب مقدماتش هم هست یا نیست، این از دلیله. و چه این حکم شرعی رو شما از دلیل غیر لفظی به دست آورده باشید، از دلیل لبی به دست آورده باشید، اجماع قائم شد که این ذل مقدمه واجبه، آیا مقدماتش واجب میشد یا نمیشد؟ عقل آمد گفت این ذل مقدمه واجبه، آیا مقدماتش واجب میشد یا نمیشد؟ لوازم احکام فی انفسها، یا انفسار معنا میکند، یعنی ولو لم تکن، ولو نبوده باشد این احکام مدلولتن للفظ، اهم از احکامی که به دلیل لفظی استفاده میشد از کتاب و سنت و احکامی که به دلیل لبی و غیر لفظی استفاده میشد از اجماع و حکم عقل لوازم هر دو بخش. چند تا مثال میزنند، مثل بحث از ملازمه ما بین حکم عقل و حکم شرع، این رو نامشو میگذاره مستقلات عقلیه بعدن میاد. عقل میگه فلان امر حسنون، آیا لازمش نیست که شارع هم بگه واجبون یا نه؟ ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی هست یا نه؟ عقل میگه فلان امر قبیحون، آیا لازمش نیست که شارع هم بگه فلان امر حرام هست یا نه؟ بحث میکنه از این که ملازمه بین حکم عقل به حسن یا قبح و حکم شرعی به وجوب یا حرمت همچی تلازمی هست یا نیست. این یه بحث تحت عنوان مستقلات عقلی. مثال های دیگه و مانند این که بحث میکنید از مستلزم بودن وجوب شی ذل مقدمه بر وجوب مقدمش را، آیا ذل مقدمه ای که واجب شد حج واجبه؟ خب حج مقدماتی هم دارد که قطع مسافت باشه، مقدمات هم واجب هست یا نه؟ این بحث از استلزام ملازمه وجوب ذل مقدمه در اسلام ثابت شد، آیا لازمش این است که مقدمات هم بر ما واجب باشد یا واجب نباشد؟ شرعا المعروف این بحث از استلزام وجوب و شیل وجوب مقدمته به اسم مقدمه واجب در اصول به این اسم معروفه از قدیم. مثال دیگر بحث میکنیم از این که آیا مستلزم هست وجوب یک شیئی مر حرمت ضدش رو، مثلا نماز که بر ما واجبه، خب تحصیل علم ضد نمازه، من اگه اون وقت مشغول مطالعه و درس باشم نمیتونم نماز بخونم، اون میشه ضد. تجارت ضد نمازه، خواب ضد نمازه، هر اون چی که ضد. آیا اگر چیزی واجب شد شرعا لازمش این است که ضد او هرچه است بر ما حرام باشه، دست به هیچ کار دیگه نباید بزنیم تا اینو انجام بدیم یا نه؟ اینم یه بحثه. مستلزم هست وجوب یک شیء بر حرمت ضد اون شیء را، هرچی که با این شیء منافی هست نمیگذره انجامش بدیم. المعروف این بحث به اسم مسئله ضد، اینم یه مسئله دیگه تفصیلا میاد. و مانند که بحث میکنیم که آیا جایز است، جواز معنی امکانه، ممکن است اجتماع امر و نهی در شیء واحد یا ممکن نیست، یک عمل در آن واحد هم امر داشته باشه افعل هم نهی داشته باشه، چنین چیزی ممکن هست یا ممکن نیست. و غیر ذالک مثلا بحث میکنیم که آیا بین نهی و بین فساد ملازمه هست یا ملازمه نیست. اگه مولا گفت لا تفعل حتما دال بر حرمت هست، درسته؟ ولی آیا دال بر فسادم هست؟ لازمه نه این است که این عمل فاسدون، این عبادت یا این معامله باطل اثر نداره، پس باید دوباره تکرارش بکنم یا دیگه فاسد نیست. اینم یک بحث. بخش سوم مباحث حجت و هیه و این مباحث حجت ما اون چنان مباحثی است که یبحث فیها گفتگو میشه در این مباحث از حجیت و دلیلیت بر احکام شرعیه، فلان امر میتوند حجت باشه دلیل بر حکم شرعی باشد یا نه. مثل این که بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، حالا یه آدم موثق آمد گفت امام صادق گفته جمعه واجبه، ما میتونیم بهش ترتیب اثر بدیم در حق ما حجت هست یا نه. بحث میکنیم از این که خبر واحد ثقه حجیت دارد یا نه. و همینجور بحث میکنیم از حجیت ظواهر به قول مطلق، چه ظواهر کتاب چه ظواهر سنت، کلا کلام انسان یا نص یعنی صریح هست یا ظهور داره که قابل توجیه هم هست. اگر نص باشه حتما حجت، مثل این که من میگم من 100 تومن به آقای زید بدهکارم، این نص دیگه مبهم قطعا حجته، باید 100 تومن رو بدم. اما یه وقت کلام من ظهور داره، مثلا یه تعبیری میکنم که میگم فرض کنید که پدری به پسرش میگه افعل کذا، یه وقت میگه یجبو، این یجبو نصه، باید واجب است، این عین تعبیرشه، یه وقت میگه افعل، تو این افعل نگفته یجبو، ولی آقایان میگن که امر ظهور در وجود داره، ممکنه از اون مرادش استحباب باشه، این میشه ظهور قابل توجیه هم هست. حجیت ظواهر در مقابل نصوص، نص حتما حجته، ظواهر آیا حجیت دارن یا حجیت ندارن. این و همینجور حجیت ظواهر کتاب در فرضم که ظواهر حجت باشه، خب ظواهر کلمات آدم های معمولی حجت، شما اگر تو محکمه اقرار کردید به یه چیزی که ظهور در مطلبی داشت قاضی میگه باید بدید. ظواهر کلمات معصومین سنت هم حجته، اما آیا ظواهر قرآن هم برای ما حجت هست یا حجت نیست؟ میشه بهش استدلال بکنیم یا نه؟ و همینجور بحث از حجیت سنت، کلام معصوم، قول معصوم، فعل معصوم حجت هست یا نه؟ حجیت اجماع، خب اینا همش مخالف داره، تفصیلا نمیاد. حجیت حکم عقل، اخباری میگه من قبول ندارم حجت باشه، مخالف داره. اینا باید روشن بشه. و ما الی ذلک، قیاس مثلا، استحسان مثلا، شهرت مثلا و امثال ذلک اضافه بفرمایید. اینا یک به یک بحثش میاد، البته حجیت دارن یا ندارن. بخش چهارم مباحث و اصول عملیه است. بهیه به این مباحث تو تبحث و گفتگو میکند و بحث میکند. ان مرجع المجتهد، از پناهگاه و وظیفه و محل رجوع مجتهد، عند فقدان دلیل اجتهادی، حالا که مستر شده هیچ راهی نداره به کجا پناهنده بشه، از چه راهی باید پیش بره؟ در هنگام فقدان و نداشتن دلیل اجتهادی نسبت به حکم واقعی. اینجا نوبت میرسد به اصول عملیه، مثل این که بحث میکنن از اصل براءت. اینجا جای اصل براءت هست یا نه؟ خب اگرم باشد یه دلیل، یک اصل عملی است. یعنی فعلا در مقام عمل وظیفه ما اینه، این تا زمانی است که ما به حکم واقعی نرسیدیم. و مانند بحث از اصالت الاحتیاط، اصالت الاستصحاب و نحوا که اصالت التخییر باشه، اینا مورد بحثه. با این محاسبه میتونیم بگیم که فمقاصد الکتاب، مقصدهای اصلی کتاب، ازن در این هنگام با این بیان اربعتون، چهار مقصده، و لهو برای این کتاب ما خاتمتون، یه خاتمه هم هست که میشه جزء پنجم، تبحث و این خاتمه ان تعارض الادله، گفتگو میکند از تعارض ادله. حالا خیلی جا پیش میاد که دوتا روایت داریم، هر دو معتبره، این میگه واجب، اون میگه لیس به واجب، اینجا چه باید کرد، وظیفه چیه؟ و تسمی این خاتمه به مباحث تعادل و تراجی، نامشو گذاشتن مباحث تعادل و تراجی. تعادل این دو دلیل مساوی باشن، هم عدل باشن، هیچ کدوم رجحان نداره. تراجی یعنی دو دلیل یکی بر دیگری رجحان داشته باشد، اینا مورد بحثه. بنابراین فل کتاب، کتاب اصول فقه ما، یقعون واقع می شود فی خمست اجزا، در پنج جز انشاءالله، چهار جز اصلی و یک خاتمه، که همجوری که اینجا خودتونم با علامت یک در پاورقی اشاره می کنن، اینجا میگن چهار جز و یک خاتمه، پنج جز میشه. ولی در اوائل مباحث حجت که جزء سوم این کتابشون هست، به اونجا که میرسن رأیشون برمی کرده، اونجا ثابت میکنن که این مباحث تعادل و تراجی، تعارض ادله، در واقع یکی از یه بحث از مباحث حجته، یک فصل از فصلهای حجته، لذا جداگانه دیگه بحث نمی کنن. چهار مقصده. و قبل از شروع در این مقاصد اربعه کتاب، لابد من مقدمته، مقدمه ای را برای شما ذکر میکنیم. یو بحث در این مقدمه ان جملتن، از ادعی و تعدادی از مباحث لغویه، لغت به معنای اخص کلمه، همین چیزی که تو ذهن ماست، کتاب لغت معنی رو برمی‌داریم، میگه فلان کلمه رو معنا کرده، ولی به معنای وسیع کلمه، لغت یعنی مطلق ادبیات عرب، اون منظوره، صرف و نحو و معانی و بیان و تمامی، اون منظور. از تعدادی از مباحث لغوی، یعنی ادبیات، مباحث ادبیات عرب، التی اون مباحثی که لم یستوف، استیفا نشده، یعنی گفتگو شده ولی کامل بحث نشده، مستوفا بحث نشده، استیفا نشده بحث از این مباحث و از این مطالب در علوم ادبیه، در صرف و نحو و اینها عنوان شده ولی کامل مطرح نشده، او لم یبحث عنها، یا اصلا مطرح نشده، وای که جای بحثش بوده ولی اصلا مطرح نشده، چون اونها مطرح نکردن ما لازم میدونیم که مقدمتا اینها را بیاریم. المقدمه.